أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. در تلیع این سوره کلمه سورتون به عنوان نکره ذکر شده است. قوانین ادبی برخی قراردادی است، برخی ریشه عقلانی دارد. تعبیراتی نظیر اینکه اسم حروف مشبهه بالفعل باید منصوب باشد، خبرش باید مرفوع باشد، اینا قراردادی است. اما ابتدای منکر جایز نیست، این اختصاصی به عبری یا عربی یا تازی و فارسی ندارد، یه ریشه عقلانی دارد. برای اینکه مخبر وقتی در صدد اخبار سودمند است باید از یه معرفه خبر بدهد، نکره سودمندی نیست. بنابراین این که گفته شد لا یجوز الابتداء بالنکره اختصاصی به عربی ندارد، عبری همینطور است، فارسی همینطور است و مانند آن. اگر تلاش مفسران بر این است که بگن هذه سورتون و مانند آن، برای اینکه این ریشه عقلانی دارد. مطلب دیگر آن است که اینکه فرمود فیها آیاتون بینات، گرچه به وسیله تبیین الهی مبین است ولی در این سوره ما متشابهاتی نداریم که نیازی به تعبیل داشته باشد و قابل استنباط و اجتهاد نباشد. یا عمومات است یا مطلقات است، و اگر عموم مطلق بود به عموم اطلاقش استدلال می شود، مگر تقیید و تخصیص از خارج او را همراهی کند. بنابراین آیاتش بیان و شفاف است، متشابهی در او نیست. مطلب بعدی آن است که بین زنا و بغا فرق است که ولا تکریهوا فتیاتکم علی البغاء ان ارتضوا. گفتن اگر صرف علاقه طرفین باشد بدون اجرت، این همون زناست، و اگر اجیر باشد دوهن مستعجرات و پرچم هایی که در جاهلیت نصب میشد در کار باشد، میشد بغا. که فرمود ولا تقره و فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا. باقیه با زانیه فرقشون مطلق و مقید است، یعنی اون که در قبال این کار نامشروع مزدی دریافت میکند. و در جاهلیت این امر رواج داشت و جایز بود، زیرا منشأش صرف علاقه طرفین بود. ولی اگر کسی اون زانیه ذات البعل می بود، در اثر عرق همسرداری این روا نمی دونستن، لکن اگر ذات البعل نبود یک کار جائزی بود، نظیر اون چه که متاسفانه در بعضی از گوشه های جهان هست. پس فرق است بین ذهن ها و بقیه. مطلب دیگر بر اساس اهمیت این مطلب یا سولن عن الاشتباه در سوره مبارکه مائده راجع به سرقت تعبیر این چنین بود، آیه 38 سوره مبارکه سرقت این است و مائده و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، نفرمود فقطعوا ایدی کل واحد منهما. اما اینجا برای اینکه اشتباه نشود یا برای اهمیت مطلب کلمه کل را اضافه کرد، فرمود فجلدو کل واحد منهما. اگر می فرمود فجلدو هما فهمیده می شود، اما تعبیر فجلدو کل واحد منهما برای اهمیت مطلب است. مطلب بعدی جریان رأفت است که رأفت یه امر نفسانی است، نظیر ملامت که امر نفسانی است، نظیر عزت که امر نفسانی است. اینا اگر محمود و ممدوح باشد انسان باید با تمرین سعی کند به اینها برسد، و اگر مقدوح و مذموم باشد باید کوشش بکند که گرفتار اینها نشود. اخذت هر عزت و بلعصم، انسان باید پرهیز کند که مبتلا نشود. رأفت و رقت یه امر نفسانی است. اگر چونچه در نسبت به محرومان و مستضعفان و ایتام و اینها باشد هم محمود است، هم انسان باید تلاش و کوشش کند که بهش برسد. و اگر درباره اجرای حدود الهی باشد مذموم است، باید سعی کند که بهش نرسد. و علا ای تقدیرن، این امر نفسانی که تحت اختیار نیست، این مورد تکلیف نیست. این که فرمود ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، یعنی مبادا کاری بکنید که این رقت کاذب در اجرای حدود الهی مؤثر بگذارد یا در گرفتار شفاعت سیئه بشوید و من یشفع شفاعتا سیئه، یا در اجرا حدود نقصی را روا دارید به هر وسیله است. لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. بنابراین اگر صرف رقت که امر نفسانی بود پدید آمد، این معصیت نیست. ولی اگر این رقت نفسانی زمینه عدم اجرای حدود الهی باشد، اون مشکل دارد. مطلب دیگه این که در بحث های پایانی سوره مبارکه مؤمنون روشن شد که فصل فقه و احکام الهی جدای از فصل قانون حق الناسی است و این دو جدای از مسئله اخلاق هست. در مسئله حکم خدا لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله از حدود الهی با جاری می شود، جا برای تسامح نیست، جا برای تسامح نیست، این دین خداست که رد الحجر حیث جا. اما در مسئله قانون که حق الناس است، بر اساس جزاء و سیئت سیئت و مثلها عمل می شود، چون که ذات اقدس اله در قیامت بر همین اساس می تواند حکم کند. ولی بخش سوم و فصل سوم که مسئله اخلاق بود، اون چی که در محور اخلاق مطرح است و یدرعون بالحسنت سیعه است، اون چی که در بحث دیروز امثال دیروز گذشت که کسی که دارای سفره رنگین است این یه تحقیر است، این داخل در فصل اول نیست، داخل در فصل دوم نیست، بلکه داخل در فصل سومه. یعنی کسی بخواد افتخار کند که من سفره رنگی دارم، این چنین نیست. کسی بخواهد ببالد تفاخری کند یا ناز پروردانه به سر ببرد که این نعمتها را خدا من داست، من پیش او مکرم و مکرمم، این چنین نیست. این منافات ندارد که این حلال باشد. خدای سبحان مال حلال را حرام نکرده است. من حرم زینت الله التي اخرج العباده من الرزق. اما داشتن سفره رنگین کمال نیست. یک، تغییر ضمنی است. دو، اینها به فصل سوم. فصل سوم یعنی فصل سوم برمیگردد. چهار، این مرزا باید کاملا مشخص باشد که در اخلاقیات، در اوصاف نفسانی، در تفاخر و امثال ذلک ما باید مواظب باشیم که چی حقارت است و چی کرامت. مطلع بعدی آن است که کرمه جلد، این که نفرمود فجلدوهما، فرمود فجلدوهما. اگر ضرب به جلد باشد میگن جلده او، اگر ضرب به جبهه باشد میگن جبهه او، اگر ضرب به شکم باشد میگن بطنه او، اگر ضرب به پشت باشد میگن ظهره او. این فجلدو یعنی به پوست بزنید. زمخشری و امثال زمخشری استظهارشون این است که این ضرب نباید طوری باشد که گوشت درد بیاد یا استخون درد بیاد، همون دردی که مربوط به پوست است. قسمت مهم اون سلب حیثیت است. قسمت مهم آن است که این شناخته بشود که تبهکار است. بنابراین اینی که در بعضی از روزها اشاره شد که به اون ضارب گفتن اینقدر دستت بالا نبر که تحت ابطت، یعنی زیر بغلت پیدا بشود که با فشار بزنی، رو همین جهت است. جلدهو یعنی ضرب جلدهو، آولم جلد جلدهو، علم و درد را به پوستش وارد کرده است. خب چرا؟ نیروی لمس در تمام جرم بدن مفروش است. اینکه استخون درد میگیرن پوست دردی ندارد. گاهی درد در استخوان است، گاهی درد در گوشت است. البته اگر از بیرون شروع بشود پوست نیروی لمسش قوی تر است. خدای سبحان این نیروی لمس را در پوست بیشتر کرد، چون حافظ بدن باشد. و اگر انسان درد احساس نکند که دفاع نمی کند که. خب بالاخره همین این که او در برابر دین خدا حد که حرمت کرده است، همین این سبب دیگه. او رو در روایات مشخص کردن که صوت، یعنی با تای معلب با تازیانه بزنید، حدودش مشخص کردن روایات دیگر. خب این که گفتن زیر بغلت پیدا نشه، تا اینجاشو گفتن، اون بقیهش هم گفتن دیگر. خب فرمودن به این که از زانی لا یعنی که هو الا زانیتن او مشکتن و زانیتو لا یعنی که هو الا زان او مشک. این صدرش طبق شواهد داخلی و خارجی نمیتواند حکم شرعی باشد، برای اینکه خدای سبحان که حکم شرعی مشرک را مشخص نمی کند. مشرک که با این احکام حالا برفرض این کار کرده حلال نمی شود، اما زیلش که به حرم ذالک علی المؤمنین، ظاهرش هم حکم شرعی است و همونطوری که گفته شد احتیاط واجب در ترک است که بحثش گذشت. این اهمیت جریان حفظ ناموس باعث شد است که جریان قصف را و رمی را مقدمتا ذکر بکنند، تا بخش مهم این سوره مبارکه نور که قصه افک یکی از همسران رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا ذکر بکنند. جریان افک بعضی از همسران فرمود والذین یرمون المحسنات، کسانی که محسنند. حالا البته چون غالبا به اینها تهمت میزنند محسناتند، وگرنه محسن هم یکیست، چه مرد محسن چه زن محسنه، این قذف درباره هر دو هست. والذین یرمون المحسنات، کسانی که رمی میکنند زنان پاک دامن را به بی عفتی، یعنی به زنا رمی میکنند. خب اینها گاهی ممکنه عادل باشند و صادق باشند، دیگه نمیشود گفت این که اینها کار معصیتی کردند. منتها آیا حق رمی دنی واقع نشده و دروغ میگویند، اما آیا اینا مجازند یا نه؟ با چند آیه جلوی این کار را گرفت. فرمود اولا شما تجسس نکنید در مسائل داخلی مردم، یک. بر فرض تجسس کردید و برای شما روشن شد یا ناآگاهانه برای شما روشن شد، فضای جامعه را آلوده نکنید. دو، اگر این دوتا کار را متاسفانه انجام دادید و فضای جامعه را آلوده کردید، به محکمه حاکم شرع رسید، اگر خود طرف اقرار کرد چهار بار که این شخص قاذف تبرئه می شود و اگر اقرار نکرد، این شخص قاذف باید چند تا شاهد اقامه بیاورد، یا چهار تا مرد، یا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن، بالاخره باید در محکمه اقامه شهود بکند. والذین یرمون محسنات را، تو روایات به اطلاعات ادله محسن را هم مثل محسنه میدونن، یعنی اگه کسی یه مرد پاکدامنی را به بی‌عفتی متهم کند، این هم قذف است دیگر. والذین یرمون المحسنات، اگر اون طرف مقذوفه اقرار کرد که این قاذف را تبرئه می کند و اگر اون اقرار نکرد، قاذف باید چهار شاهد بیاورد. ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، چند حکم برش بارست. یک، فجلدوهم ثمانین جلدتن، 70 تازیانه به قاذف میزنن. دو، ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، دیگر در هیچ محکمه شهادتی او پذیرفته نمی شود، ولو عادل هست، ولو راست گفته، ولو دیده، منتها را شاهد ندارد. ولو راست گفته باشد و عادل باشد، در اصل که مواظب زبانش نبود، دیگه شهادت او در محکمه از محاکم پذیرفته نمی شود. فجلدوهم ثمانین جلدتن، یک، ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، دو، و اولئک هم الفاسقون، نمیتوانند امام جمعه و جماعت بشوند، سه، در موارد دیگر اگر شهادت یک عدل واحد درباره رؤیت هلال و مانند آن مسموع بود، شهادت او مسموع نیست، چهار، بالاخره او فاسق است. گذشته از این که لعن خدا دامنگیر اوست که در همین سوره مبارکه نور آیه 23 این چنین فرمود: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، یک، ولهم عذاب عظیم، دو. این دو به زمینه اون سه حکم، پنج، برای اینکه فضای جامعه طاهر و طیب بماند، ولو این شخص راست گفته، ولو این شخص عادل هست، دروغ کاذب نیست، مسئله واقع شده، ولی نباید فضای جامعه را آلوده کرد. در همین سوره مبارکه نور فرمود به این که شما هرگز نگذارید فضای جامعتون به تیرگی آلوده شود. آیه 19 همین سوره نور این است که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. خب ذات اقدس اله میداند، در صحنه دیر هم که نشده، چیزی هم که فوت نمی شود. فرمود چی فوت می شود؟ از چی می ترسی؟ زود یا دیر محکمه عدل الهی برگزار می شود و هر کسی به کیفر عملش می رسد. اما شما این چند روزی که در دنیا هستید این فضا را آلوده نکنید. اگر فضا طیب و طاهر باشد شما بهتر زندگی می کنید. شما اصرار نکنید که پرده دری کنید، ولی ذات اقدس اله به همه اینها می رسد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. جامعه را با طهارت باید حفظ کرد. در سوره مبارکه حجرات آیه 12 فرمود یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. شما پرده دری نکنید، اسرار مردم رو فاش نکنید. اصولا مرده ها رو زیر خاک میکنن تا روشن نشه اینا چی میچشن. بالاخره احکام الهی هیچ فوت نمیشود ذات اقدس الا ان ربک لبالمرصاد. مگر چیزی فوت شدنی است؟ مگر چیزی از بین رفتنی است؟ محکمه است، محکمه عدل و ذات اقدس الله به حساب همه میرسد. ولی شما در یه فضای امن و آرام و طیب و طاهر به سر ببرید، وگرنه جامعه را نمیشه اداره کرد. خب اگر سوره مبارکه حجرات است، میگه مواظب زبانتون باشید. اگر سوره مبارکه نور است، در 3-4 آیه در موارد گوناگون باید مواظب زبانتون باشید. و اگر کسی صادق بود، عادل بود، منتها عاقل نبود و جلوی دهنشون نگه نداشت، این اگر یک کسی رو متهم کرد و نتواند شاهد اقامه کند، 80 تازیانه میخورد. اولا دیگر شهادت او در هیچ محکمه پذیرفته نیست، یک محرومیت اجتماعی دارد. ثانیاً محرومیت عبادی هم دارد. ثالثاً نمیتواند امام جمعه و جماعت و جاهدی بشود. ثالثاً ملعون ذات اقدس اله است. رابعاً عذاب الهی هم دامنگیر او میشود. خامساً و تشنیع الهی که در همین بخش اخیر آیه سوره مبارکه نور بود دامنگیرش میشود. سادساً یا سابعاً جهتش این است که فرمود والله یعلم و انتم لا تعلمون. حالا این حکمش گرچه مربوط به قذف زناست، ولی بالاخره اون تعمیم تعلیل، تعمیم حکم میخواد جامعه را آرام بکند. خب اگر جامعه درش تهمت باشد، دروغ باشد، ولو راست، شما این چیزی رو که دارید، این امر معروف و نهی از منکر رو که حق است و فضیلت است و صدر و ساقش نعمت است، ما این رو گذاشتیم کنار، در غیاب یک دیگر یه حرفی می‌زنیم که بی اثر است بلکه اثر سو دارد. اونی که اثر صحیح دارد و بر ما واجب است که به خودش بگوییم و جلوی او رو بگیریم. باید جلوی منکر رو گرفت و حرفی درش نیست، اما بهترین راه نهی از منکر است و با خود او در میان گذاشتن است. خدای نفرمود که لعنت الله و الملائکه، گاهی میفرماد لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. وقتی خدا کسی رو لعن میکند، انبیا و اولیا و فرشتگان الهی هم لعن میکنند. لعن الهی یعنی دور از رحمت. خب فرمود به این که خب چرا مصلحت فرد که جدای از مصالح جامعه نیست؟ خود شخص این 5-6 حکم مال خود شخص دیگه، یعنی اینکه حد جاری می شود، اینکه دیگه مقبول شهاده نیست، دیگه محکوم به فسق است، دیگه ملعون است، اینا همه مال شخص دیگه. خب خب البته مسئله شخص هم هست، منتها نهی از منکر را بشه که دیگه آلوده نشه و دیگران هم آلوده نکنه دیگه. اون امر معروف و نهی از منکر که از بین نمیره که، اون واجب است دیگه. و هیچ ملتی با داشتن امر معروف و نهی از منکر خسارت نمیبینه. میشه به او گفت که دوباره آلوده نشه، او هم میفهمد که دیگران فهمیدن. نه اونها مجموعه قرائن است که برای علم حاکم باشد. اگر علم حاکم در حق الله مثلا جاری باشه، چون قاضی و حاکم شهر علمش در بعضی از حقوق نافذ است، در بعضی از حقوق نافذ نیست. در حکم الله مشخص است، در حق الناس مشخص است، در حق الله مشخص است. اگر معیار علم حاکم باشد، ممکن است ازش ادله و شواهد دادم استفاده بکنه تا قاضی علم پیدا کنه، وگرنه عکس اینها نخیر، حجت شرعی نیست. و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدة امال حد ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا امال محرومیت اجتماعی و اولئک هم الفاسقون این محرومیت عبادی الا الذین تابوا من بعد ذلک مگر اینکه بعد از این رمی و اتهام توبه کنه. خب این الا الذین ناظر به آن است که چون توبه کردن و اصلاح کردن، چون بعضی از امور است که انسان توبه بکند بین خود و خدای خود حل بشود، نمازی رو تأخیر انداخت یا تخفیف کرد، روزه ای رو تأخیر داد، توبه می کند، بعد غذاش انجام می داد، غذای نماز و غذای روزه انجام می داد. این توبه بین خود و خدای خود است. یه وقت است که نه، حیثیت کسی را آسیب رسوند، این گذشته از این که باید توبه کند بین خود و خدای خود، باید اون حیثیت آسیب دیده را هم ترمیم کند. این الا الذین تابوا و اصلحوا و ترمیم بکنند. یه وقت است که فضای جامعه را با یه فرهنگ باطل آلوده کرد، یه مقاله نوشت، یه سخنرانی کرد، یه بحثی رو کرد و یک شبهه ای رو دامن زد، بعد حالا فهمید که این کار کار بدی بود کرده، حالا بین خود به خدای خود توبه کند و عشق بریزد کافی نیست، این قدم اول است. این باید اون محیطی را که افرادی را که آلوده کرد اصلاح کند، بعد یه مقاله علمی بنویسد، کتاب علمی بنویسد، سخنرانی بنویسد، این شبه را ابطال کند که در بخش‌های دیگر در سوره مبارکه بقره و آل عمران فرمود نه در باره رمی، در باره مطالب دیگه. همون الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا و اولئک اتوب علیهم و انا التواب. تنها جایی که ذات اقدس اله فیض خاص خودش را به میدان می آورد، می فرماید من بر اونها توبه نازل می کنم و می پذیرم، همون آیه است. البته کار سنگینی هم هست. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. حالا بعضی ها آمدن فکر باطل، شبهه باطل را در جامعه به صورت یک سم پاشیدن، این بخواهد توبه کند اش بریزد دماننده اون کافی نیست. این قدم اوله، هم باید اون فسادها را اصلاح کند، هم باید به خوبی تبیین کند. اینجا هم دو قسمت فرمود: الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فإن الله غفور رحیم. عمده آن است که این استثنای واقع عقیب جمل متعدده به چی برمیگرده؟ اینجا سه مسئله است. یکی این که برخی ها گفتن چون خود ترجیحی بین این جمل نیست به همه برمیگرده، برخی ها گفتن به این که به خصوص اخیر برمیگرده، برخی ها که نظر دقیق دارن و هو الحق این است که این جمله اخیر، این استثناء اخیر ذاتاً صلاحیت دارد که برای همه یا برای بعض باشه. یک، تعیین کل یا بعض به وسیله قرینه خارجی است. دو، قدر متیقنش جمله اخیر است. این چنین نیست که اگر گفته شد به جمله اخیر برگردد، یعنی استثنای وار عقیب جمله متعدده مال جمله اخیر است. این برای قدر متیقنگری است. لذا اگر قرینه اقامه شده که به هر سه برمیگردد یا به دو تا برمیگردد، این مزاحم با اون قدر متیقنگری نیست. و در اینجا قدر متیقنگریش این است که به اخیر برمیگردد. مطلب دیگه این است که اگر به اخیر برگشت به دومی هم برمیگردد. چرا؟ چون منشأ لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا هم فسق است دیگر. خب اگر این عادل باشد چرا شهادتش در محاکم قضایی قبول نشود؟ پس اگر به فسق برگشت یعنی الا الذین تابوا و اصلحوا این دیگه فاسق نیست، معلوم شه دیگه مردود شهاده هم نخواهد بود، برای اینکه بچی ندارد یک کسی که عادل از شهادتش در محکمه پذیرفته نشود ابدا. همون دیگه یعنی لولت توبه. الان در خود موارد دیگری که دارد قاتل مشرک اینا دائما حکم اصلیشونه که دائما در جهنم باشن. حالا اگه یک مشرک توبه کرده است دیگه حکم برمیگردد دیگه. حکم اولی مشرک اینه که مخلد در ناره، ابدا باید در نار باشد. حالا این مشرک آمده توبه کرد و مسلمان شده، این حکم برمیگرده دیگه. خب اجرای حد دیگه اگر شاهدی آوردیم که توبه کرده اجرای حد ساقط میشه و ساقط میشود دیگر. این توبه این استثناء صلاحیت دارد به هر سه برگرده. این گفت من توبه کردم اشتباه کردم و اصلاح هم کرده، گفت ببخشید من اشتباه کردم و نباید حرف میزدم. خب اگر توبه کرده و اصلاح کرده او مقذوفه هم پذیرفته، چون حق او هم دخالت داره، چون اصلاح کرده فرض در اینه که صلاح او هم طلب کرده. اگر قرینه اقامه شده که به اولی هم برمیگرده حدم ساقط است. به غرض آن است که استثنای واقع عقیب جمل متعدده هم صلاحیت دارد به کل برگرده، هم صلاحیت دارد به بعض برگرده و اینها قرینه میطلبد. قدر متیقنش جمله اخیر است. در خصوص مقام اگر به اخیر برگرده میشه عادل، دیگه فاسق نیست. وقتی عادل شد قهرن اون حکم دومی هم رو تلازم عقلی برمیگرده دیگه. خدای سبحان که انسان عادل را نمیگوید او مردود شهاده است. سر این که تربو لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا برای اینکه یک معصیتی کرده، حالا توبه کرده، حق الله و حق الناس همه را اصلاح کرده. خب لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا یعنی مادامی که این وصف را دارد همینه دیگه. فاسق مادامی که فاسق است ابدا مقبول شهاده نیست. حالا موضوع برگشت، خمر به ما انه خمر حرمت ابدی دارد دیگر، حالا برگشت و خل شد و سرکه شد دیگه خمر نیست، این مزاحم با اون ابدیت نیست. مگر خمر حرمت موقت دارد؟ خب خمر حرمت دائمی دارد دیگر. خمر به ما انه خمر حرام ابدا، حالا آمده سرکه شده. کلب به ما انه کلب نجس ابدا، حالا در نمکدار رفت و سار مل هم دیگه کلب نیست. عرض آن است که وقتی موضوع عوض شده است منافات با نفی ابدیت ندارد، برای اینکه موضوع عوض شده. خب فرمود والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بالشهدا، اینها که رمی میکنن، رامی گاهی مذکر است گاهی مؤنث است گاهی عبد است گاهی عمه است گاهی غلام است و مانند اون. اطلاق والذین همه رو میگیره، مثل اینکه اطلاق از زانیت و وزدانی همه رو میگیره، لکن در خصوص عبد و عمه اون استثناء قائل شدن. چون در سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت آیه 25 این بود که اگر عبد یا عمه، اگر عمه به این بزهکاری آلوده شد اون نصف حد دارد، یعنی اگر دیگران را آزاد را مثلا 100 تازیانه میزنن به او 50 تازیانه میزنن. آیه 25 سوره مبارکه نساء این بود ول فئن اتین فئزا احسنه درباره عبید و امام و من لم یستطع منکم ان تولن ان ینکه المحسنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. درباره فتیات مؤمنات فرمود به این که فعضا احسن فن اتین بفاهشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. اگر محسن و محسنه نباشن 50 تا زیانه، و اگر محسن و محسنه باشن اون یه بحث دقیق فقهی دارد که نصف رجم چگونه ترسیم می شود. یه همچنین استثنایی درباره عبدالعمید آمده است و این درباره قذف چنین استثنایی نیامده. بنابراین اطلاق والذین یرمونه شامل همه اینو خواهد شد، چه اب چه عمه و مانند دار. بنابراین اگر چنون که عبد یا عمه این کار را کردن اینطور است. درباره محسنات ظاهر آیه شامل نمی شود مردها را، اما نصوص وارده می فرماید که او مقذوف چه مرد آبرومند باشد چه زن آبرومند، حکم قذف همین است. و اون چه که در منتها چون غالبا قذف را درباره زنها اعمال میکردن محسنات یاد شده است. حالا اگر این قاذف نسبت مقذوف زن و شوهر بودن، بعد اون آیه 6 شروع میشود که همون والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا، که انشاءالله روز بعد مطرح می شود. والحمدلله.